وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. جلسه نقد و بررسی کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون با حضور دکتر انشاءالله رحمتی، دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر هادی جعفری، برگزار شده در نشست هفتگی شهر کتاب در تاریخ سه‌شنبه 18 دی ماه 1397 ساعت 16:30.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما درباره کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون هست که کار آقای دکتر هادی جعفری است که انتشارات نقد فرهنگ این کتاب رو چاپ کرده. هر وقت برای خود من نام افلاطون و آثار افلاطون به ذهن میرسه، بلافاصله نام محمد حسن لطفی که مترجم آثار افلاطون بود و کتاب سجلدی پایدیا رو ترجمه کرد، کتاب سجلدی متفکران یونان رو ترجمه کرد، 4 جلدی آثار افلاطون، تک نگاری راجب افلاطون داشت و بالاخره در فلسفه یونان در این 50 سال اخیر نقش بسیار مهمی داشت و باید گفت که جهان افلاطون شناسی رو در ایران خیلی فراختر کرد و 19 سال پیش هم درگذشت. امیدواریم که سال آینده ما بتونیم برای شناخت لطفی بیشتر تلاش بکنیم. ما اون چیزی که از افلاطون بیشتر یاد گرفتیم از کارهای لطفی هست که به ما معرفی کرد. افلاطون خب همه می دانن که 400 سال پیش از میلاد مسیح بود و بدون شک یکی از خلاقترین و نافذترین اندیشمندان در فلسفه غربی است. هر موقع ما بررسی می کنیم می بینیم که افلاطون همیشه خواننده داشته، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورها. حالا ممکنه هر دهه‌ای بالا و پایین داشته باشه، ولی همیشه با کسانی که دوستدار فلسفه و ادبیات بودن به ویژه آثار افلاطون رو دنبال میکردن. در کنار فیلسوفان دیگری مثل کانت و هگل و نیچه معمولا از پرفروش ها در ایران بوده و خوانندگان و پژوهش های بسیاری درباره افلاطون شده. در با افلاطون هم همیشه نامش پیوند ناگسستنی با سقراط داره، همینطور که در این کتاب ذکر شده. معمولا گفتگوهای افلاطونی، حالا اینکه چه جوری میشه تفکیک کرد، چه جوری از سقراط گرفته و به چه شکل است، و خب شاگرد سقراط بود و تفکیک آثار و اندیشه‌های افلاطون هم بسیار دشوار از سقراط و همیشه نام این دو با هم هست. نوشته‌های برجامانده از افلاطون هم همیشه به صورت دیدیم که مکالمه‌ها هست، گفتگوهای افلاطون، آکادمی افلاطون هست و گاهی از زبان یک راوی فقط بیان میشه. در این آثار عقاید فلسفی مطرح شده در این گفتگوها و بیشتر میان مناظره میان دو تن یا بیشتر هست، بیشتر از دو نفر هست که بحث و انتقاد قرار گرفته. نخستی مجموعه آثار افلاطون شامل 35 مکالمه و 13 نامه است. مکالمه ها بیشتر درباره باز تو همین کتاب اشاره شده و مجموعه آثاری که راجب افلاطون هست، راجب فضیلت، راجب خیشتنداری، درباره دوستی، درباره شجاعت و بعد دینداری و دادگری، یعنی موضوعاتی که در این گفتگوها هست. و در سده‌های گذشته هم همواره مکالمه‌های افلاطون در قرون مختلف مورد بحث فیلسوفان و حتی سیاستمدارا بوده و نظرات مختلفی هم در این باره ارائه شده، ابراز شده. همه می‌دونن در قرن 20 فیلسوفانی مثل کارل پوپر و هانا آرنت چه دیدگاهی درباره افلاطون دارن و دنبال این بودن، کندوکاوی داشتن که ببینن عقاید افلاطون تا چه حد زمینه خودکامگی یا تمامیت خواهی رو فراهم کرده. از اون طرف وایت هد اون جمله معروفی رو داره که میگه با جفکاوی در این تاریخ فکری چشمگیر در فرهنگ غرب در 2000 سال، میگه تاریخ فلسفه چیزی جز مجموعه ای از حواشی بر نوشته های افلاطون نیست. یعنی جایگاه افلاطون این گونه است. همین کتابی که مرحوم لطفی ترجمه کرده از تئودور گمپرتس به نام متفکران یونانی، 3 جلدی، مفصل در جلد دومش درباره افلاطون هست که من وقتی که مطالعه می کردم چگونه ویژگی های فکری اون رو بحث کرده. کمپس در یک بخشش درباره عنوانش از سیر آفاق افلاطون میگه یکی از معاصران نامدار تعریف شایان توجه از مرد بزرگ به دست داده است. مرد بزرگ تو گیومه میگه به عقیده او مرد بزرگ چندین مرد است در وجود یک مرد. میگه شاید این تعریف درباره هیچ نابغه‌ای به اندازه افلاطون صادق نباشد. راست است که نیروی استعداد و عظمت آثار او ما را سخت به شگفتی می آورد. ولی اعجابی که کثرت جنبه‌های گوناگون او در ما بیدار می کند قوی تر از آن است. جنبه شاعری در او ضعیف‌تر از جنبه فیلسوفی نیست و در جنبه فیلسوفی او متناقض‌ترین مزایا به عالی‌ترین وجوه در کنار یکدیگر قرار دارند. او این افلاطون این توانایی را دارد که از یک سو کاخ فکری عظیمی براندازد و از سوی دیگر با تیزنگری و باریکبینی پایه‌های هر بنای فکری را به لرزه درآورد و نتایج هر اندیشه‌ای را ام از خودی و بیگانه با دقتی خستگی ناپذیر جز به جز بیازماید. به نوبت هم شکاک است هم عارف و در این حال هم نابغه‌ای سازنده است و هم تحلیلگری ماهر. افلاطون نه تنها جنبه‌های گوناگون استعداد و جهات مختلف فکر خود را از طریق نوشته‌های متعدد به کار انداخته، بلکه در مکتبی هم که او بنیان نهاده است در طی زمان گاه یک جهت فکری او مقام مقدم را به دست آورده است و گاه جهتی دیگر، و بدین ترتیب در ظرف تقریبا 1000 سال این جهات مختلف جانشین یک دیگر شدن. این بخشیه که کمبرتس درباره افلاطون میگه. خب این افلاطون که همه باش آشنا هستن در حوزه‌های مختلف فلسفی، دینی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و تأثیرگذار بوده و در یونان که بیش از 2000 سال گذشته تا امروز میگن خصیصه هر فلسفه‌ای رو هنوز چگونگی ارتباطش با افلاطون مشخص میکنه. یعنی انقدر افلاطون اهمیت داره. آقای دکتر جعفری در این کتاب در 2 فصل سعی کردن که بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون رو بگن. خب اونایی که افلاطون رو خوندن خب میدونن که تأثیرپذیری داشته از زرتشت، که همه کتاب‌ها اشاره میکنن درباره این که آیین زرتشتی و آیین ایران، یعنی باستانی و سنت ها و اسطوره ها چگونه در افلاطون تأثیر گذاشته و افلاطون در این حوزه چجوری میخواد بیان کنه آرایش رو به نسبت این گونه، اینکه چه تفسیر دینی میشه از آثار افلاطون کرد و از چه مکاتب و از چه ادیانی پیش از خودش میتونه تأثیر پذیری گرفته و غیر از اون در متن آثارش چه نشانه هایی را ما میتونیم پیدا بکنیم که بگیم تفسیر دینی از آثار افلاطون هست، که حالا خود آقای دکتر جعفری بیشتر توضیح خواهند داد. در بخش دوم کتابشون آقای دکتر جعفری قرینه های مختلفی رو در این امکان بررسی نشون دادن، هم از قرینه های انسان شناختی، هم معرفت شناختی، هم وجود شناختی و هم ماهیت فلسفه و عرفان برای تفسیر دینی از آثار افلاطون بهره می بردن. ما هم در ایران هر موقع بخوایم بررسی کنیم میان فیلسوفان ایران، فیلسوفان مسلمان و غرب، در یونان معمولا ارسطو رو با ابن سینا و افلاطون رو با سهروردی بحث میکنیم. تقریبا 15 سال پیش ما یک همایشی گذاشتیم، افلاطون و سهروردی، هم در تهران و هم در آتن، و اینکه چه مقدار میشه راجع به افلاطون و سهروردی بحث مقایسه‌ای کرد و اندیشه‌های عرفانی یا دینی یا امکان تفسیر دینی از آثار افلاطون رو به نسبت فلسفه اشراق سنجید. اگرچه آقای دکتر جعفری در آخر کتاب خیلی خلاصه به این مبحث پرداختن که حالا خودشون اشاره خواهند کرد. آقای دکتر داوری هم، من کتاب رو خدمت ایشون فرستادم، ازشون خواهش کرده بودم که اگه امکان داره حضوراً تشریف بیارن، اگه نه یادداشتی درباره کتاب بنویسن، چون خیلی چند هفته ای هست کسالتی دارن و خیلی سخته براشون در جایی شرکت کنن، ولی کتاب رو بخشایش رو خونده بودم، برای من امروز این یادداشت رو فرستادن که من یادداشت آقای دکتر داوری رو درباره کتاب میخونم و بعد آقای دکتر جعفری و دوستان بیشتر در خدمتشون خواهیم بود. دوست گرامی جناب آقای محمد خانی، سلام عرض می کنم و متاسفم که مدت هاست توفیق زیارتتان نداشتم. در نامه خواستید که اگر در باب کتاب بررسی امکان تفسیر دینی در فلسفه افلاطون حرفی و نظری دارم بگویم. متاسفانه در هفته های اخیر بیمار بودم و بر اثر مصرف دارو در یک دوره به نسبت طولانی تمرکز حواس و فکر نداشتم. هنوز هم خواندن و نوشتن برایم دشوار است، ولی به هر حال مقدمه کتاب را خواندم و در آن جوهری دیدم که مرا به خواندن ذیل مقدمه ترغیب کرد. اما هرچه کردم نتوانستم کتاب را تا پایان بخوانم. آنچه میتوانم بگویم این است که آقای جعفری در اثر خود نظری جامع به فلسفه افلاطون دارد و با رجوع دقیق به آثار فیلسوف و بعضی از شعرهای قدیم و جدید دلایلی برای اثبات نظر خود یافته است. گمان می‌کنم بیشتر کسانی که با آثار و آراء افلاطون آشنایی دارند نتیجه تحقیق آقای جعفری را تصدیق می‌کنند و ما که افلاطون را از قرن‌ها پیش، یعنی از ابتدای قوام فلسفه دوره اسلامی تا کنون، حکیم الهی می‌دانسته‌ایم، چگونه به چه دینی فلسفه افلاطون را منکر شویم؟ نکته‌ای که در این بحث توجه به آن ضرورت دارد این است که صرف نظر از این که در فلسفه فیلسوفان چه حکمی درباره دین شده است، ببینیم فلسفه با دین چه کرده است. آیا نیچه، تو پرانتز که متاسفانه آقای جعفری از تفسیر افلاطونش چشم پوشیدن، بیش از فیلسوفان دیگر به مسیحیت لطمه زده و مسیحیت پس از او در قرن بیستم وضعی بدتر از قرن 19 پیدا کرده است؟ سوالیه. کانت و هگل و کرکگارد و فروید با دین چه کردند؟ بسیاری از ما خوشحال می شویم که می بینیم کانت گفته است اگر خدا نباشد آزادی هم وجود ندارد، یا من فلسفه را محدود کردم تا جا برای دین باز باشد. اما وقتی به قضایای جدلی و طرفین او می رسیم یا می بینیم که دین را منحصراً در حدود عقل، آن هم عقل منورالفکری، قرار می دهد، شاید آزرده شویم. راستی دکارت و اسپینوزا و کانت با دین چه کردند؟ از اسمها بگذریم و بپرسیم فلسفه و در صدر تاریخ آن فلسفه افلاطون با دین چه کرده است. اینکه فیلسوف چه نظری به دین دارد مهم است، اما مهمتر این است که فلسفهش با دین چه کرده است و چه می کند. فیلسوفان صرفاً با انکار و اثبات دین در جهان دینی اثر نگذاشتند، بلکه جهان را مهیای تلقی خاص از دین کردند. و راست بگویم به درستی نمی دانم دکارت با اقامه دلایل برای اثبات خدا چه خدمتی به دین کرده و مارکس و نیچه در تضعیف دین چه اثری داشتند. دکارت در ابتدای کتاب تأملات خطاب به استادان سوربن نوشته است: در این کتاب دلایلی در اثبات وجود خدا آوردم که شک هیچ مشککی نمیتواند در آنها رخنه و خلل پدید آورد. دلایل او مهم بود، اما نمیدانیم این دلایل مؤثرتر و کارسازتر بود یا طرح سوژه خداگاه و سوبژکتیویته‌ای که تفکر اروپا را 300 سال راه برد. قصد فیلسوف و عقایدش به شخص او مربوط است و چه بسا که فلسفه فیلسوف ساز دیگری بزند و راه دیگر پیش گیرد. کاش می توانستم از محقق گرامی استدلال کنم فلسی به کتاب ممتع خود بیفزایند و به ما بیاموزند که دین در فضای تفکر افلاطونی چه جایگاهی دارد و آیا این جایگاه متناسب با نظر صریح یا مضمری است که فیلسوف نسبت به دین داشته است، و مهمتر این که در تفکر بنیانگذار بزرگ فلسفه دین چه تقدیری پیدا کرده است. امیدوارم بتوانم کتاب را تا پایان بخوانم. این چند سطر را برای رعایت ادب و به احترام دوستانم نوشتم. جناب عالی و دیگر دوستان و همکارانی که در مجلس شما حاضرند و مخصوصا شخص آقای جعفری میتوانید یا میتوانند نظر و پیشنهاد مرا وارد ندانند یا مهم نشمارند. نظر هر چه باشد، تألیف کتاب آقای جعفری برای ما دانشجویان فلسفه غنیمت هست و من الله توفیق آقای دکتر رضا داوری اردکانی. خب از آقای دکتر جعفری میخوایم که درباره این که چطور شد سراغ این بحث رفتن و یه مقداری درباره دو فصل کتاب توضیحی بدن در حدود 10-15 دقیقه. بعد از خدمت آقای دکتر عبدالکریمی و آقای دکتر رحمتی بهره خواهیم بود. آقای دکتر جعفری بفرمایید.
متشکرم. به نام خدا و سلام خدمت دوستان. خیلی سپاسگزارم از آقای محمد خانی که همچین نشستی رو فراهم کردن و لطف کردن. همچنین از اساتید بزرگوار دکتر رحمتی و دکتر عبدالکریمی هم سپاسگزارم که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. من کتاب اول خدمتتون بگم تقدیم کردم به یکی از استادان قدیمی و قدیم من، سالهای نوجوانی من، جناب آقای صدرالدینی که تشریف دارن اینجا. البته تشریف جلال آقای صدرالدینی خواهش می‌کنم. واقعا نوجوانی من ایشون ساختن، جوانی من ایشون ساختن و شخصیت من با افکار ایشون شکل گرفت و واقعا اینجا جایی که جا همون جایی که باید واقعا سپاسگزار شما بود و تقدیر کرد از شما.
ما هم جوانیمونو با آقای صدرالدینی 40 سال با هم گذروندیم از زمان انقلاب.
به حال سپاسگزارم آقای صدرالدینی. خب در مورد کتاب خیلی سریع فصولش خدمتون بگم. در دو فصل ایشون فرمودن، محمدخانی فرمودن، در دو فصل کتاب نوشته شده. یکی تاثیرپذیری از آیین‌های سنتی و دینی باستان و دیگری قرینه‌هایی که تو متن آثار افلاطون، یعنی قرینه‌های درون متنی هست، دال بر این که امکان تفسیر دینی از افلاطون میشه کرد. این قرینه‌ها رو در چند محور مطرح کردم. یکی محور انسان شناختی، قرینه های معرفت شناختی، قرینه های وجود شناختی و قرینه های درباره ماهیت فلسفه. خب من همینجا بگم این تقسیمی که این قرینه که تو این چهار محور گفتم، که تو هم گفتم تو افلاطون، در فلسفه افلاطون و زمانه افلاطون این تفکیک خیلی نبوده. این تفکیک بین معرفت و وجود و وجود شناختی و معرفت، این تفکیک نبوده. تو جنبه آموزشی و توی از جهت نوشتاری، نوشتن کتاب یا آموزش، آدم ناگزیره خب اینا رو مطرح کنه و اندیشه افلاطونی تو این چهار محور مطرح کنه. و الا در افلاطون دوستان میدونن که معرفت با وجود با اخلاق اینا همه در هم هستن، هم آغشته هستن، آمیخته هستن، این یک پکیج هستن. اینو تو کتاب گفتم، اینجا خدمتتون گفتم بگم. در پایان کتاب به اشاره گفتم کم که قرینه هایی هست که دلالت بر این میکنه که امکان تفسیر دین از افلاطون نیست یا مشکله. اینو برای این من آوردم که یعنی به طور طبیعی من آوردم. من تو متن آثار افلاطون رفتم کار کردم و نگاهم به متن بود. یعنی متن محور بودم. هر چی می‌رفتم جلو به نگاه می‌کردم در کنار اینکه قرینه‌ها رو قرینه‌های امکان تفسیر دین رو پیدا می‌کردم و البته بیشتر قرینه‌هایی هم پیدا کردم که عکسش بود. دلالت بر عدم امکان بود. این همون مسئله‌ای که تو عنوان کتاب هست دیگه، یعنی طرح موضوع امکان تفسیر دینی همین دور میگیریم. من میخوام بحث کنم امکان تفسیر دینی هست، یعنی امکانهای دیگه هم هست، نه اینکه نفی بکنیم اینا رو و بخوایم اونا رو انکار کنیم. و در همین راستا است که من نیومدم بگم اثبات کنم که افلاطون یک فیلسوف دینیه. یعنی تعبیر من در کتاب اثبات این مسئله نیست. نمیخوام بگم این دلایل دلیل هست اثبات برای اینکه افلاطون دینی ادامه شد. بحث من این نیست. من دارم طرح امکان میکنم، یعنی امکان دارم نشون میدم با این قرینه ها و این بس امکان های دیگه هم داره و حتما داره. و شاید این که من رفتم سراغ این امکان ها شاید به این خاطر که آدم وقتی تو یک امکانی محو میشه، تو یک زاویهی محو میشه و از اون زاویه نگاه میکنه، ناخودآگاه خودآگاه تو اون زاویه فکر کنه و تو اون زاویه بیاندیشه و تو اون زاویه بنویسه. یعنی اگر ای بسا من زاویه عوض میکردم، سراغ عدم امکان میرفتم، ای بسا نمیدونم، ای بسا به نتیجه دیگه میرسیدم. خب پدیدار همینه. شما هر پدیده یو هر از زاویه نگاه کنید محدود به اون زاویه میشید، زوایای دیگه دیده نمیشه. به ویژه پدیداری مثل فلسفه افلاطون، یعنی پدیدارها با پدیدار فرق میکنه. فلسفه افلاطون یک فلسفه بسیار پیچیده، چند لایه، پر از بیانات استعاری، پر از بیانات تمثیلی. مثلا در مقایسه با ارسطو، خب ارسطو لایه‌های کمتری داره نسبت به افلاطون. میخوام بگم به ویژه پدیداری مثل افلاطون انقدر چند لایه هستش که وقتی آدم به یک زاویه نگاه میکنه گویی از زوایای دیگه کم یا بیش غافل میشه، گویی همچه اتفاق میفته. خب نکته بعدی این که مقصودم از دین چیه توی کتاب، مرادم از دین چی هست. مقصود اون وجوه معنوی و باطنی و مشترک بین همه ادیان هست، کمابیش همه ادیان. یعنی اون جنبه شریعتی دین من کاری ندارم، اون جنبه های کلامی دین کاری ندارم. اون وجوه معنوی باطنی که گفتم کمیابیش بین همه ادیان مشترکه، من به این جنبه کار دارم که تو انسان ها در تمام تاریخ این وجوه مشترکن. یعنی از این دید یک انسان دیندار، از این دید که اون بعد معنوی رو فقط داره لحاظ میکنه، از این دید انسان دیندار امروز با انسان دیندار 1000 سال پیش فرق نمیکنه. تو جنبه‌های کلامی فرق میکنه، بله. تو جنبه‌های ایدئولوژیکی فرق میکنه، جنبه‌های تئولوژیکی فرق میکنه، اما جنبه وجودی، جنبه زیستی، یعنی اون بعد زیستی انسان دینی، اون رو در نظر گرفتم که مثلا در این جنبه‌ها دیده میشه. تو افلاطون هم هست، مثلا باور وجودی به حقیقت متعالی، یک جنبه همون معنوی دینه که تو همه ادیان، اغلب ادیان اگر نگیم همه، هست. مثلا باور به جاودانگی، باور جاودانگی تو همه انسان‌های دینی کم یا بیش هست، تو افلاطون هم هست. یا یگانگی اپیستمه و پراگما، علم و عمل، یا شناخت و فضیلت، یگانگی تو دین‌ها تو ادیان کم یا بیش هست، تو افلاطون هم هست. ببینید این جنبه ها رو من فرض کنم، یکی دیگه اش زبان رازآلود و ایهامگونه تو ادیان بادم کمیابیش هست، تو افلاطون هم هست. از این دید که نگاه میکنیم، از این زوایا که نگاه میکنیم، افلاطون با این قرائنی که من گفتم امکان تفسیر دینی درش هست، یعنی جایزه و راه داره برای امکانها. بعد این بحث قرینه ها رو و این امکان ها توی قرینه های مختلف گفتم، خیلی نشون دادم تو قرینه های مختلف. حالا قبل از این قرینه ها رو اشاره کنم بهش، این نکته رو خدمتتون بگم که افلاطون اصولا تو آثارش کاملا پیداست، اگه نگیم کاملا کمیابیش پیداست. افلاطون نوعی دغدغه دینی داشت، دغدغه دینی به اون معنی که خدمتتون گفتم، به اون معنا، یعنی حتی میتونیم اینو بگیم، حتی میتونیم اینو بگیم که شاید بعضی ها مخالف باشن با این تعبیر، که گویی افلاطون ایمان، کلمه ایمان رو میدرزم بگم چون ازیاد سراغه، حالا بگیم ایمان بگیم باور، ایمان پیشا فلسفی به حقیقت متعالی داره تو آثارش، ایمان پیشا فلسفی به حقیقت متعالی، یعنی افلاطون وارد بحث فلسفه شده گویی پیشا پیش ایمان داشته به حقیقت متعالی. این قرائنش هست، هم قرائن لفظی هم قرائن معنوی و غیر لفظی، حالا به صورت تفسیری تو آثار هستش. نکته بعدی، بازم در همین راستای بحث دینی بودن افلاطون، نادانی سقراط و افلاطون و نسبتش با ایمان، همین ایمانی که خدمتتون گفتم، ایمان پیشا فلسفی، نادانی در سقراط و افلاطون، نادانی در این دو بزرگوار، این دو فیلسوف، اصالتاً بودود شناختی بود. معرفت شناختی اگر بگیم بوده، در به صورت فرعی بوده. یعنی افلاطون، سقراط، نه اینکه میگفتن من نمیدونم و معرفت ندارم، نمیدونم، بچه معرفت نبوده اولا و به ذات معرفت نبوده. بحث این بوده نزد سقراط افلاطون، نمیدانم اینا این بوده که اگر من مثلا فضیلت فلان، فضیلت و فضیلت شجاعت مثلا نمیدونم، چون فضیلت شجاعت نزد خداست، دست ما بشر نیست. وجود شناختی یعنی بشر، از اون جهت که بشر نادانه. بس اینجا بود، نه از این زاویه که بگیم حالا من نمیدونم، معرفتی نمیدونم و من نادانم، حالا بدارم بشناسم. نه، سقراط، افلاطون فضائل و معرفت نسبت فضائل از خدا میدونستن. انسان‌ها معرفت به خدا نمیتونن، به فضائل نمیتونن پیدا کنن، مگر اینکه خدایی بشن، مگر اینکه خدایی بشن، حالا بحثی که داره خودش. پس این جنبه دینی افلاطون تو همین مسئله نادانی هم هست. ببینید، نادانی افلاطون، جهل افلاطون یا سقراطی، جهلی به این معناست که فضائل تعاریف نزد خداست، نه نزد من نیست، نزد بشر نیست، نه اینکه من نمیدونم، نزد بشر نیست. و لذا سقراط تو آثار اولی افلاطون، سقراط گفته نمیدونم، میدونن، دوستان میدونن که دائم گفته نمیدونم. افلاطون ادامه سقراط رو پی میگیره، یعنی میاد در ارتباط با خدایان و خدا، اون ابعاد معنوی دین، میاد میگه که خب پیشنهاد مثلا میده، میگه ایده های افلاطونی دیگه معروفه، یعنی پیشنهاد میده که حالا چیکار کنیم که نسبت فضائل که خداییه، ما چجوری خدایی بشیم. راه میده، سقراط راه نداد، افلاطون راه نشون میده که ما چطور خدایی بشیم، ولذا در نسبت با خدایی شدنمون از فضائل تا اونم حتی المقدور آگاه بشیم. پس نادانی نزد سقراط افلاطون، نادانی در ارتباط با همین مسئله امکان تفسیر دینی هست. به عبارت دیگه، فرق سقراط تو این جنبه، تو این جنبه نادانی، حالا اشاره کردم بیشتر توضیح بدم. سقراط میگه نادانم، افلاطون میگه نادانم. فرقش چیه؟ سقراط بحران واژه‌های آتنی روشن کرد. بحران واژه‌های غیر استعلایی آتنی. دقت کنید، یعنی واژه ها تو آتن به ویژه سوفیسا چطور بود؟ خودشون واژه ها رو می ساختن، یعنی واژه خلقی بود، خلق شدنی بود، دست بشر بود. سوفیست می گفت من باید بسازم. سقراط می گفت، حالا اعتقاد افلاطون سقراط بود بحرانیه. سقراط اومد بحران رو نشون داد، فقط همین نشون داد که بحران وجود داره. بشر کارش این نیست که فضایل تعریف کنه، نمیتونه، اپس بر نمیاد، ذاتن نمیتونه. فقط همینو گفت. افلاطون چیکار کرد؟ این بحرانی که توسط سقراط حالا نشون داده شد، راه حل نشون داد، پی گرفت بحثو. راه حلش چی بود؟ کشف فضائل، نه خلق، بازم خلق نه، کشف فضائل در ارتباط نسبت با همون خدایی بودن فضائل. کار افلاطون کشف بود. خب الان رسیدیم بحث بعدی، میخوام اینجا متوقف کنم، حالا دوستان توضیح بدن تو بعد.
عناوین رو گفتم.
حالا
عناوین انسان شناختی و معرفت شناختی.
حالا در مورد قرانه انسان شناختی توضیح کوتاه بدم، در حدی که وقت باشه توضیح میدم، حالا تا اونجایی که بشه. قرینه های انسان شناختی، فقط اشاره بار میگم خدمتون بعضیاشو. یکی از مسائلی که خیلی مهمه تو افلاطون نفسه، یعنی یکی از قرینه های امکان تفسیر دینی بسر نفس. خب نفس نزد یونانی ها چی بود؟ یونان باستان. نفس هومر میگه دیگه، نفس شبحی بوده که وقت مردن از پا خارج میشده و به زیر زمین میرفته، حادث. تعبیر بسیار ابتدایی از نفس توی دین باستانی. ببینید دین، بعضی میگن افلاطون دینش باستانی یونانی بوده، نه، تو دین باستانی اساطی دین بوده دیگه، دین اساطی اون موقع بوده. دینشون هم نفس این بوده، شبح بوده، شبح بودی که میرزه زمین، در حد شبح. اما افلاطون میاد بحث نفس رو به این عنوان مطرح میکنه، میگه نفس اعتبار انسان به نفسه، اعتبار انسان، یه انسان بودن انسان به نفسشه، نه بدن. بدن میره تو حاشیه و بعد دوگانه نفس و بدن رو مطرح میکنه در همین راستا، که دوگانه نفس و بدنش همین بنیاد همین بحث نفسیناتشه دیگه. پس ببینید بحث نفس افلاطون نزدیک میشه به همون مسئله مایه های بنمایه های دینی که تو همه ادیان هست، تو ادیان قبلی بوده، تو آیین های اورفئوسی بوده، تو زرتشت بوده، حتی بعدها تو ادیان ابراهیمی یهود اون زمان بوده. نفس در افلاطون بحث نفسش مفصل نزدیک میشه بحث همون مسئله بنمایه های دینی که تو ادیان هست. بحث بعدی توجه به درون در افلاطون هست. اینم باز یکی از نشانه ها و قرینه هایی که امکان تفسیر دینی هست در افلاطون. بازم توی یونان باستان درون خیلی مهم نبوده، همش بیرون مهم بوده، مناسک، توجه مناسک، توجه ظواهر. اصلا مسئله جمع خیلی مهمه توی یونان دیگه، جمع، پلیس، انسان محو در پلیس بوده توی یونان باستان. سقراط که میاد چی رو مطرح میکنه؟ انسان رو، خودشناسی رو، درون رو، نفس رو. تو ادیان کمیابیش هستیم سقراط مطرح میکنه. اصلا دیالوگی تو سقراط مطرح میشه چیه؟ همینه دیگه، دیالوگ یعنی دو به دو، یک به سه، یعنی پس فرد مهمه دیگه. ولی سوفیستا چجوری بوده؟ یا اون زمان توی اساطیر جمع مهم بوده، آیین ها مهم بوده، مناسک مهم بودن. سقراط و افلاطون میان درون رو مطرح میکنن و نفس رو در جاستای همون نفس، و این خودش یک امکانی بر تفسیر دینی از فلسفه افلاطون است. خب اینجا کافی باشه، حالا دوستان بفهمن که خدمت هستم.
خیلی ممنون از آقای دکتر جعفری. بعد در پایان هم فرصتی برای شما خواهد بود اگه نکته تکمیلی یا نکاتی که آقای دکتر عبدالکریمی رحمتی مطرح کردن شما بتونین پاسخ بدین. آقای دکتر عبدالکریمی شما شیش مثل که جای دیگه وعده دارین، صحبتتون رو بفرمایین، بعد خدمت آقای دکتر رحمتی خواهیم بود.
شما خواهش می‌کنم. دکتر رحمتی صحبت کنن، من استفاده بکنم. ازشان درخواست کردم که شما شروع کنید، من اگر حرف نزدم مهم نیست، منطقه احساس کردم ممکنه دوستان انتقاد کنن اومدی و صحبت نکردی. به حال من پیشا پیش پوزش میخوام، من فکر میکردم برنامه 3 تا 5 6 جای دیگه وعده کردم، بعدم متوجه شدم برنامه 4 تا 6 و نیم، از این بابت پیشا پیش عذر میخوام. من هم سعی میکنم چند نکته رو در مورد کار تحقیقی آقای دکتر جعفری خیلی شتابان به اصطلاح مطرح کنم. به نظر من کار آقای دکتر جعفری امکان تفسیر دینی از افلاطون چند تا نکته مثبت داره. یکی اینکه یک تلاشیست برای اینکه خارج از چارچوب‌های اورینتالیسم و منطق شرق شناسانه و اروپا محورانه به اصطلاح به مسئله فلسفه و افلاطون پرداختن، در منطق اورینتالیسم و در منطق یوروپ سنتریسم اروپا محورانه گویی تاریخ تفکر از یونان آغاز میشه و بقیه اقصی نقاط دنیا انگار در این تاریخ نقشی نداشتن. امروز در روزگار ما در حوزه هایی که در مورد نشأت گرفتن فلسفه به اصطلاح بحث های زیادی یقین دارم که در سراسر جهان وجود داره، بعضی دوستان من که در دانشگاه های اروپایی تحقیق میکنن، به شدت این رأی قوت گرفته. در گذشته اگر پاره ای از به اصطلاح متتبعین و مورخین مطرح میکردن، امروز رأی غالبه که اندیشه های خاورمیانه، اندیشه های شرقی، به خصوص اندیشه های ایرانیان، اندیشه های زرتشت و تفکر ایرانی به اصطلاح بر یونانیان بسیار اثر گذاشته. چیزی که معمولا در آثار مورخین تاریخ فلسفه غربی کمتر بهش اشاره میشه یا به عنوان یک نکته کانونی و محوری بهش اشاره نمیشه، ولی در اثر آقای دکتر جعفری در واقع تم اصلی کتاب، یعنی رو تبدیل به یک مسئله محوری میکنه. اگر تاثیرپذیری یونان رو، یعنی یونان اصل متافیزیک رو و افلاطون رو از فرهنگ شرقی و خرد ایرانی و اندیشه زرتشتی ما به جد بگیریم، این دایکوتومی و سنویت شرق غرب تا حدود زیادی فرو میرزه و گویی ما نیازمند مفهوم سازی دیگری برای فهم رابطه شرق غرب هستیم. نکته دیگری هم که آقای دکتر جعفری اشاره کردن و به درستی که تعبیر امکان رو بر روی کتاب آوردن نکته دقیقی است. ما یک نکته را در مورد فلسفه باید توجه داشته باشیم. سخن فلسفی سخن کوچه و بازار نیست. سخن فلسفی سخن کامن پلیس نیست. سخن فلسفی سخن عادی یا سخن روزنامه ها و رادیو تلویزیون نیست. سخن فلسفی به ذات در برگیرنده امکانات بسیار بسیار متعدد و متکثره و حتی میتونم بگم لایتناهی، یعنی هیچ حد منطقی نمیتونیم برای امکاناتی که در سخن فلسفی نهفته است محدود باشیم. ببینید وقتی شما میگید هگل کیه؟ آنچه که هگلیان راست بیان میکنن، یعنی میکوشن از اندیشه هگل برای مشروعیت بخشی به مسیحیت استفاده بکنن، برای مشروعیت بخشی به دولت پروس ازش استفاده کنن، یا هگلیان چپ چهرهای مثل فورباخ، مارکس یا انگلز تفسیر میکنن. واقعیتش اینه که هیچ کدوم هر دو، یعنی متن همواره فراسوی تفسیر قرار میگیره. هگل نه هگلیان راست نه هگلیان چپ، هگل آن اندیشه است، آن فیلسوفی است، آن صاحب نظام فلسفی است که بردارنده به نحو توامان آموزه‌ای است که هم هگلیان راست گفتن و هم هگلیان چپ گفتن. اهل فلسفه به یک ورطه نمی‌افتن. اهل فلسفه چنین نیست که فقط برای یک امکان دست بگذارن. کانت چیه؟ کانت فلسفه چیه؟ کانت کیه؟
کانت آیا کانتیس که حوزه ماربورگ میگه، آیا کانت کانتیس که مکتب بادن میگه، آیا کانت کانتیس که شوپنهاور تفسیر میکنه، آیا کانتیس که از دلش یک پوزیتیویسم بسیار مبتذل از دلش بیرون میاد، یا کانتیس که از دلش نیچه میاد بیرون، یا کانتیس که وجود زمان بر اساس نقد عقل محض کانت استواره به یک اعتبار. واقعیتش اینه که کسی که اهل فلسفه است همه این امکانات رو به نحو توامان در نظر میگیره. کسی که میگه کانت یعنی آنچه که کاسیلر میگه اهل فلسفه نیست. کسی که میگه کانت یعنی نئوکانتی ها، کسی که میگه کانت یعنی آنچه که مثلا فلسفه‌های تحلیلی بیان میکنن، کانت یعنی آنچه که تفسیرهای اپیستمولوژیک از کانت بیان میکنن، حتی اگر کسی بگه کانت صرفا آن چیزی که هایدگر بیان میکنه، یه تفسیر اونتولوژیک ازش بیان میکنه، هیچ کدوم از اینا فلسفه نیست. فلسفه اونجاییست که امکانات گوناگون رو به نحو توامان میبینه و مورد تأمل قرار میده. لذا وقتی راجع به افلاطون میاندیشیم، افلاطون همون متفکری است، همون متفکری است که اون راسیونالیسم خشک و بیروح ارسطو واضح منطق از دل این افلاطون میاد بیرون، و این افلاطون همون افلاطون است که فلوتین اون عارف سینه چاک درون پر از اشتعال عشق به خدا در واقع در ادامه تفکر افلاطونیه. افلاطون هر دوه. افلاطون رو به هیچ کدوم نمیشه ردیوس کرد، افلاطون رو به هیچ کدوم نمیشه تقلیل داد. اما در این حال که این جنبه‌های مثبت کار آقای جعفری است از نظر من، باز به اعتقاد من کار آقای دکتر جعفری رو میشه بهش انتقاداتی هم وارد کرد. آقای دکتر جعفری در اثرشون بیشتر به در واقع استنادات متنی توجه داشتن، استنادات فیلولوژیک داشتن، کوشیدن شواهدی رو از متن بیان کنن که امکان تفسیر دینی رو نشون بده. اما اثر فاقد تحلیل فلسفیه، یعنی در اثر تحلیل پدیدارشناسانه، تحلیل هرمنوتیکی، تحلیل فلسفی که امکانات متعارض رو در واقع با تحلیل متن نشون بده، در واقع به نظر من جاش به شدت خالیه. نکته دیگر این که گرچه هم در خود کتاب و هم در فرمایشات آقای جعفری این بود که دین رو به منزله یک امر معنوی میفهمند، دین رو به منزله یک امر باطنی میفهمند، دین رو به منزله یک امر وجودی و یک نحوه زیست میفهمند و نه به منزله یک سیستم اعتقادی، یک سیستم تئولوژیک، اما به گمان من کلیه فصول کتاب برای اثبات امکان تفسیر دینی از افلاطون تکیه بر باورهای دینی است. اعتقاد به امر متعالی، اعتقاد به جهان دیگر، اعتقاد به ابدیت، ببینید همه اینا اعتقاده و این مسئله بزرگی است، مسئله مهمی است. این که من به خدا اعتقاد دارم به این معنا نیست که من دین دارم. این خدا میتواند لغلغه زبان باشد. این که من به آخرت اعتقاد دارم به این معنا نیست که من دین دارم. دین رو باید در ساحت دیگری جستجو کرد، دینداری رو باید به نحو دیگری فهمید. دینداری عبارت است از اعتقاد به پاره ای از آموزه ها نیست. دینداری یک نحوه تحقق اگزیستانس انسانه. در مورد افلاطون، گرچه افلاطون خیلی بزرگه، اما ما میتونیم افلاطون رو نقد بزنیم، اما توجه داشته باشید که نقد فیلسوفان و نقد متفکران به کمک سیاست نیست، به کمک ایدولوژی نیست، به کمک حرفای کوچ و بازار نیست. نقد فیلسوف باید به کمک تفکر باشه. ما وقتی با افلاطون مواجه میشیم، یک احساس دوگانه پیدا میکنیم. یعنی کسانی که در افلاطون غور کردن، نه کسانی که توریستی با افلاطون برخورد کردن، کسانی که در افلاطون سکنا داشتن، کسانی که با افلاطون نشست و برخاست داشتن و مدتی با افلاطون زیست کردن، وقتی با افلاطون مواجه میشن یک احساس دوگانه پیدا میکنن. این احساس دوگانه همون واقعیت وجودی فلسفه افلاطون است. یعنی حاصل این احساس دوگانه حاصل در واقع فلسفه افلاطون است. این احساس دوگانه حاصل تعارضی است که میان متعلق اصلی تفکر افلاطونی و یعنی متعلق اصلی تفکر افلاطونی از یک سو و روش تفکر افلاطونی برای رسیدن به متعلق اصلی از سوی دیگه وجود داره. به همین اعتبار ما میتوانیم دو تفسیر یا دو تلقی کاملا گونگون و متعارض حتی از افلاطون داشته باشیم. متعلق اصلی تفکر افلاطونی چیه؟ افلاطون ما رو به اندیشیدن به چه چیز دعوت میکنه؟ یا در اون تمثیل قارش تمام فلسفه افلاطون رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد؟ سوگردانی. تمام فلسفه افلاطون رو در یک کلمه میشه خلاصه کرد. افلاطون میکوشه ما زندانیان قار رو نگاهمون رو از سایه ها به سوی آفتاب حقیقت بازگردونه. متعلق اصلی تفکر افلاطونی یعنی آنچه که افلاطون ما رو بهش دعوت میکنه در واقع حقیق اندیشیدن به یک حقیقت ازلی و ابدی است که فراتر از زمان و مکانه، حقیقتی که به هیچ قید و بند تاریخی در نمیاد، حقیقتی که به هیچ نظام اندیشگی تن نمیده، حقیقتی که به تعبیری لایدرک. این متعلق است که تفکر افلاطون. به همین دلیل افلاطون در سنت ما به منزله فیلسوف الهی تلقی شده. به همین دلیله که فلسفه مسیحی در برابر یونان مقاومت کرد، اما اونجا که ناچار شد با یونانی آشتی بکنه با افلاطون پیوند برقرار کرد ابتدا، و حدود 1100 سال مسیحیت در دامان تفکر افلاطونی بود نه در دامان تفکر ارسطویی. همین که به ارسطو رو آورد 300 سال بعد 200 سال بعد رنسانس شد. تفکر ارسطویی مثل اسب تروآ وقتی وارد قلعه ایمان مسیحی شد به سرعت اون رو به سکولاریسم به اصطلاح تحویل داد، واگذار کرد. اما تفکر افلاطون چنین نبود. افلاطون ما رو به یک متعلق اصیلی دعوت میکنه، آنچه که فراتر از اندیشه بشری است. لذا جنبه‌های رازورزانه در تفکر افلاطونی دیده میشه. اما همین افلاطون وقتی به ما میخواد بگه که چگونه درباره متعلق اصلی بیاندیشیم، در واقع روش فکریش یعنی همونش که فلسفه اوست، این متعلق اصلی تفکر، آنچه که به اندیشه بشری در میاد، آنچه که فراز زبان است و هیچ چیز نمیتواند بازگو کننده او باشه، با روش دیالکتیک، با روش عقلی، با روش منطقی محصور در حصارها و محدودیت هایی میشه که تفکر از عروج باز میداره. ما با تفکر افلاطونی اوج میگیریم، اما مرزهایی که تفکر افلاطونی برای ما مطرح میکنه نهایی ترین مرزها نیست. هنوز میتوان باز هم بیشتر اوج گرفت، اما روش منطقی افلاطون بالهای ما را قیچی میکنه. لذا به اعتقاد من، نه به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی از افلاطون شناسا، محتوای اصلی تفکر افلاطونی در واقع با روش فلسفی او در تعارض و ناسازگاری قرار میگیره، و همین تناقض نهفته در تفکر افلاطونیه که در بسط تاریخی خودش رو در تاریخ فلسفه غرب آشکار میکنه. و البته این تناقض صرفا مال غربی ها نیست، فلسفه اسلامی ما هم اصیل این تناقضه. یعنی اون متعلق اصلی تفکر که در عرفان ما غیب الغیوبه، در سنت دینی ما هم در واقع الله اکبر من ان یوسف، آنچه که به توصیف در نمیاد، آنچه که با هیچ نظام اندیشگی نمیشه این انقا رو شکار کرد، آنچه که فراسوی هر آن چیزی است که ما درباره او میاندیشیم و اگر فکر کنیم که آنچه اندیشیدیم اوست نوعی بت پرستی است، این در فلسفه ما این حقیقت علارغم اینکه در ابن سینا ببخشید من در حضور آقای دکتر رحمتی به حال متخصص هستم، من خیلی توریستی با فلسفه اسلامی برخورد میکنم، ولی به هر حال فهم فلسفه خودم رو دارم بیان میکنم. در فلسفه، در سنت تاریخی ما و در فلسفه اسلامی هم این تعارض رو داریم. متعلق اصلی تفکر آن چیزی است که فراتر از اندیشه بشری است، اما در سنت فلسفه اسلامی به تبع یونان، به تبع افلاطون و ارسطو، قراری متعلق رو ما از طریق دیالکتیک عقلی استدلال در واقع محصول کنیم. به همین دلیل در واقع این تفکر در ذات خودش در تعارض قرار می‌گیره. این تعارض رو ما در فلسفه اسلامی هم داریم.